اصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به این تبصره، این مطلب مهم و شریف که در وحدت و کثرت و جمع و فرق جواهر انوار قاهره گفته ایم، در بحث فرق قرآن و فرقان که در پیش است اهمیت بسزا دارد، که وقتی که سلسله نظام طولی عالم وجود رو بفهمیم، چون به همین وزان قرآن نازل شده، اون موقع بهتر میتونیم مقامات قرآن، مدارج قرآن رو به فهمش نزدیکتر میشیم، که همین جور که عالم مرتبه جمع داره و این جمع رو به کثرت میگذاره و میاد تا میرسه به درجه عالم طبیعت، که حالا همین جمع و کثرت رو شما بفرمایید نور و ظلمت، نور و ظلمت، که شمس احدیت، آفتاب احدیت که از شرق اسما طلوع میکنه میاد و در غرب اکوان غروب میکنه، که این افول و صعود شمس وجود رو در بحث لیلة القدر و یوم القیامه در پیش داریم، که همین بحث رو میبینید اونجا پیاده میشه، دوباره همین وحدت و کثرت میشه تنزل الملائکه و روح و میشه تعرج الملائکه و روح. که این مطلب خیلی فهمش مهمه و دونستن این مطالب در فهم حقایق قرآن خیلی انسانو یاری میکنه. و بدان که نظر اسکندر افرودیسی، تلمیذ معلم اول ارسطو، در مفارقات همین اصل شریف یاد شده بوده است، چنان که محقق طوسی در شرح فصل 28 نمط ششم اشارات فرموده است که ول اسکندر یسره و یقول فی رسالت هلتی فی المبادی، که اسکندر تصریح کرده است و گفته است در رساله‌ای که در مبادی نوشته است که محرک جمله آسمان یکیست، محرک تمام آسمان حرکت افلاک و انجم و سیارات و اینها یکیست، لا یجوز ان یکون عددا کثیرا، و جایز نیست که متکثر باشه، کثیر باشه، بلکه حرکت دهنده اونها مبادی حرکت که بحث میکنه، مبدأ حرکت افلاک رو یک حقیقت واحد میدونه، که اشاره به همون جوهر اول که یک حقیقت واحدن، همون جوری که ما در مورد انسان و رب و نوع انسانی گفتیم یک حقیقتی است واحد، که این پدر آسمانی ماست و انسان‌ها همه فرزندان اون فرد عقلی هستند، همه شعاعاتی هستند از اون شمس، از اون خورشید. همینطور هم بفرمایید در حیوانات دیگه، در موجودات دیگه، خلاصه پا که از عالم کثرت بیرون بذاریم، از عالم ماده بیرون بذاریم، بساط کسرت برچیده میشه و هرچه در باطن عالم نفوذ کنیم به وحدت نزدیکتر میشیم. اگر در خاطر عزیزان باشه این روایت رو برخورد کرده باشن از امیر مؤمنان که فرمودن و خلق الانسان ذا نفس ناطقه، خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم والعمل فقط تشابهت جواهر اوائل الالها. یعنی انسان خلق شده است، مخلوقی است دارای نفس ناطقه که اگر به وسیله علم و عمل تزکیه شود به درستی که تشبه پیدا می کند، تشابه پیدا می کند با جواهر اولیه عللش. این جواهر اولیه علل همون جوهر اول، همون حقیقت واحدیه که رب همه حقایق مادون خودشه. فقط تشابه جواهر اوائل عللها، تشابه پیدا میکند با جواهر اولیه علل خودش. حالا این تشابه که پیدا میکند چجور تشابهی پیدا میکنه؟ مظهریت او رو پیدا میکنه، به وجهی متحد با او میشه، متصل با او میشه. سلام. همون جوری که اون حقیقت رب به مادون خودشه، این انسانی هم که عروج کرده و متصل به اون جوهر اولیه علل خودش شده میشه رب به مادون خودش. همه عالم میشن بدن او و یک حقیقتی میشه محیط به همه عالم. داره که شارک از سب و شداد مشارکت پیدا میکنه با آسمان های هفتگانه، که اینها همون تعبیر استیلای به عالم ماده است که تحقق پیدا کردن، متحد شدن، متصل شدن، مرتبط شدن با اون جوهر اولیه، اون حقیقت، اون صادر نخستین، اون عقل کل. خب و این کلام کامل موافق رأی متین در وحدت عقول و کسرت آنان است. که حالا در مورد ملائکه الله اینجا یه بحثی کنیم، ما گفتیم که ملائکه الله یک حقیقت، حقیقتشون یک نور واحد است در عین تکثری که به خاطر مادون دارن، یک نور یک پارچه، یک عقل یک پارچه، یک حیات یک پارچه. حالا اونجایی که ما صحبت بال میاریم، بال ملائک، اون بال اون جهت تأثیر و تصرف اونها در مادونه. دقت بفرمایید عزیزان، اون بال ملائک اون جهت تأثیر گذاری اونها در مادونه، که هر چی کسرت داشته باشه اون تأثیر گذاری اونها بالهای بیشتری دارن، مثنا و ثلاثه و رباعه تا 600 بال هم گفتیم در روایات آمده که اینها شؤون تأثیرگذاری اونها در مادونشونه. خب پس شد وحدت اونها در ذات خودشونه، کسرتشون به خاطر توجه به مادونه که اسامی مختلف میگیرن، یه جا میشه جبرئیل، یه جا میشه میکائیل، یه جا میشه اسرافیل، و اینها همه شؤونات همون حقیقت قلمن. حقیقت امرن، حقیقت روحن، یا هر اسم دیگه‌ای که بخوایم براش بذاریم. ونی صدر المتعلهین در فصل سوم فن پنجم جواهر و اعراض اسفار پس از نقل کلام ثالث ملتی فرماید: اقولو کلام هذا الفیلسوف مما یستفاد من اشیاء شریفه منها. میگه من میگویم کلام این فیلسوف که همون ثالث ملتی باشه که مطالب شریفه ای ازش استنباط میشه، از جمله اونها اینه که العالم العقلی به کلهی جوهر واحد، عالم عقلی یک جوهر واحده و این نیست که عقول رو ما یک نحوه تکثر مادی متصور بشیم براشون، بلکه عقول یک حقیقت یک پارچه، مثل همون قوای ما، سمع و بصر و قوه سامعه، قوه باصره، متخیله، متصرفه، ذاکره، همه اینها شؤون نفس ما هستند. در مرتبه بدن اینها جدای از همه، ولی النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه این قوا رو به نحوی یک پارچه داراست. اونا در مرتبه نفس ما یک پارچه موجودن. نشأ من الواجب به جهت واحده، یک حقیقت واحده است که منتشی شده، ناشی شده از واجب تعالی به جهت واحده، که اون الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه، از واحد جز واحد صادر نمیشه. لذا یک واحد صادر شد که عالم عقلی بود، که این عالم عقلی به خاطر تصرف در مادون، عرض کردیم، متکثر شد به خاطر توجه به مادون. و مع وحدته فیه صور و جمیع الاشیاء، و با وحدتی که داره صور جمیع اشیاء در اونه، در اونجا، در اون عالم عقلیه، با اون وحدتی که داره کثرت در او هست، چرا که هر چی که در عالم ماده پیاده میشه حقیقتش از اونجاست که داره نازل میشه. لذا در روایات ما هم هست که و ما من عبد الا وله تمثال فی العرش، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه مثال و تمثالی از او در عرش هست، که وقتی این عبد مشغول گناه میشه نعوذ بالله، هر کاری که اینجا انجام میده او هم اون مثل تلویزیون، حالا بخوایم تشبیه کنیم، دوربین مدار بسته، که هر چی اینجا انجام میده اونجا در عرش نمایانه، که وقتی عبد مشغول گناه میشه حق تعالی ملائکه الله رو دستور میده که بپوشانید صورت این رو، که ملائکه دیگه نبینن که مفتزه بشه بنده من، بنده من، تا جایی که دیگه عبد پرده دری میکنه، دیگه حرمت ها رو میریزه. اونجا حق تعالی به ملائکه میگه دیگه برید کنار، که دیگه آبروی مفتزه میشه اون عبد. لذا در روی زمین هم وقتی اونجا مفتزه شد، در روی زمین هم بی آبرو میشه. خب حالا منظور اینه که هر شیئی که اینجا هست تمثالی داره در عرش، با اینکه عرش اون مقام وحدتی که حاکمه بر این عالم، ولی صور جمیع اشیاء در اونجا هست. و هو المعبر عنه فی لسان الفلسفه بالعنصر الاول، و او همون حقیقتی که در لسان فلاسفه بهش عنصر اول میگن، صادر اول میگن، اول ما خلق الله میگن، و وی لسان شریعه بالقلم الاعلا، و در لسان شرع بهش میگن قلم اعلا، که قلم اعلا اون اول حقیقتیه که فیض رو صادر میکنه به مادون خودش. پس ما اگه قلم اعلا داریم، قلم اوسط هم داریم، قلم اسفل هم داریم، منتها اون اول حقیقتی که فیض رو میرسونه به مادون خودش میشه قلم اعلا. بعد اون موجودی که فیض گرفته فیض رو میده به مادون خودش، او هم میشه باز قلم دوم، اقلام آسمانی پدیدار میشه و همینطور الواح آسمانی. تو بفرمایید آسمان ها و زمین ها که هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق زمین برای آسمان، و هر مرتبه مافوق برای مادون آسمان برای زمین. حالا این روایتی که عرض میکنم دقت بفرمایید، روایت رو جناب قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق آوردن که میفرماد زمین دوم فوق آسمان اوله، زمین دوم فوق آسمان اوله که میشه زمین آسمان دوم، زمین دوم فوق آسمان اوله که فیض رو میخواد از آسمان دوم بگیره، و زمین سوم فوق آسمان دومه که زمینی برای آسمان سوم، و همین جور زمین چهارم فوق آسمان سومه. پس زمین از حالا تا آخرش که برسه، پس از بالا که شروع کنیم میشه زمین هفتم فوق زمین هفتم، میشه تحت آسمان هفتم، زمین ششم تحت آسمان ششم، زمین پنجم تحت آسمان پنجم، تا برسیم زمین اول که در تحت آسمان اوله. همین جوری که زمین اول که اینجاست مثلا در تحت آسمان اوله، هر زمینی هم در تحت آسمان خودشه که فیض از اون آسمان یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین. خب همین جور هم هست قلم، هر مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون قلمی برای لوح، و هر مرتبه مادون که فیض میگیره لوحی برای قلم. لذا گفتیم حتی در عالم طبیعت از جهت زن و مرد بودن، نه از جهت نفس انسانی، از جهت این شأنیت، چون انسان یک انسانیت داره و یک شأنیت زن و مردی، یک شأنیت زن و مرد بودن، شأن مرد افضل از زنه، ولی این نیست که هر مردی افضل از زن دیگه ای باشه، شأنیت مرده که افضل از زنه. ممکنه یه زنی باشه که نسبت به همه مردها سیادت داشته باشه، بزرگی داشته باشه، اما زن برای مرد، یعنی اون شأن زنیت برای مرد سمت زمین داره برای آسمان، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این میپرورد، که فیض از آسمان
و رسول اکرم فرمود فضل الرجال علی النساء که فضل السماء علی الارض، فضیلت مرد بر زن مثل فضیلت آسمان بر زمین. عرض کردیم در این شأنیت، نه در نفس ناطقه اونها. خب حالا از این حقیقت واحده قلم اعلا تعبیر میشه، جوهر اول میگن، عنصر اول میگن، اول ما خلق الله میگن، یا هر تعبیر دیگه‌ای که بخواید بکنید که از این فیض منتشر میشه در عالم. و از آن چه گفته این معنی کلام رسول الله که رئیس المحدثین جناب ابن بابوی در مجلس 15 کتاب شریف امالی روایت کرده است، امالی شیخ صدوق ترجمه هم شده، که سامن الحجج علیه السلام فرمود لقد حدثنی ابی عن جدی عن ابی، امام هشتم فرمود حدیث که از پدرم از جدش از پدرش که چی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رآنی فی منامهی فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت احد من اوصیائی ولا فی صورت احد من شیعتهم و ان الرؤیا الصادقه جزء من 70 جزء من نبوه، دانسته شده است. معنی کلام رسول الله چی می فرماد؟ فرمود رسول اکرم که کسی که من را در خواب دید به درستی که مرا دیده است، کسی که مرا در خواب دیده است به درستی که مرا دیده است. لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، چرا که شیطان نمیتواند در صورت من متمثل شود و نه در صورت یکی از اوصیای من، در صورت اوصیای من هم نمیتونه ظاهر بشه، و در صورت یکی از شیعیان آنان نیز متمثل نمیشود. و رؤیای صادقه جزئی است از 70 نبوت. جزئی است از 70 نبوت. خب اینجا نکته ایه که خیلی دلنشین، و اون اینه که صورت رسول الله دارای اسمته، صورت رسول الله دارای اسمته. شیطان به هر صورتی میتونه ظاهر بشه، اما به صورت رسول الله نمیتونه ظاهر بشه، به جهتی که حالا شیطان مظهر اسم چه؟ المزل، گمراه کننده است، و رسول الله مظهر اسم الهادیه. یک مطلب که شیطان که مظهر اسم المزل به صورت اسم مقابل خودش دیگه نمیتونه ظاهر بشه، و یکی این که صورت رسول الله دارای اسمته که شیطان از صورت رسول الله نمیتونه سوء استفاده کنه، از صورت رسول الله نمیتونه استفاده، محفوظ مسون اون صورت، از اینکه شیطان بخواد در صورت او خیانتی کنه، و در صورت هیچ یک از امامان اوصیای پیامبر هم نمیتونه ظاهر بشه، و در صورت شیعیان اونها هم
نمیتونه ظاهر بشه و رؤیای صادقه جزئیست از 70 جزء نبوت. حالا روایات مختلفی در این زمینه داریم، مثلا میفرماد رؤیای صادقه یک جزء از 40 جزء نبوته، یا در روایت دیگه رؤیای صادقه جزئی است از مثلا 30 جزء نبوت، که اینها مراتب رؤیاست، مراتب رؤیاست که قسمتی از علم نبوت، بقیت النبوت، باقی مانده علم نبوت، که حالا این رو خیلی بحث داریم درش، منتها باید در جای خودش پیاده بشه. در کتاب الرؤیا، رؤیای صحیح مسلم، از رسول الله روایت شده است: من رآنی فی المنام، صحیح مسلم از کتب اهل تسنن، من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کسی که مرا در خواب دیده است مرا دیده است، که شیطان به صورت من متمثل نمی شود. اون بحث باز تمثل. و نیز از آن حضرت روایت کرده است که من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه او لکأنما رآنی فی الیقظه لا یتمثل الشیطان بی. رسول اکرم فرمود کسی که مرا در خواب ببیند پس مرا در بیداری خواهد دید. کسی که مرا در خواب ببیند پس میبیند مرا در بیداری، یا آنکه به این صورت باشه لکأنما رآنی فی الیقظه، یعنی کسی که مرا در خواب دید گویا که در بیداری دیده است، که شیطان به صورت من متمثل نمیشود. یعنی خواب و بیداریشون یکی میشه. یه موقع خواب آغشته با خیالاته، یه حقیقتیه که مبهمه، شاید صادقه باشه ولی با بیداری فاصله داره، ولی یک خوابیه که عین بیداریه، عین حقیقته. و بعضی وقتا خوابی میشه که بهتر از بیداریه، که در احوالات، حالا یکی از آقایون فکر میکنم جناب آقای کمپانی تو حرم سید الشهدا که سجده ای داشتن، سجده های طولانی، حضرت رو میبینن میگن اینجا که مکان عمومیه برای سجده های طولانی خوب نیست، چون مردم میان میبینن تو حال سجده بهشون میگن. که بعضی از آقای بهجت سوال میکنن که آقایشون در خواب دیدن یا در بیداری؟ فرمود خوابی که بهتر از خواب و بیداری، بهتر از بیداری. و یه خوابی که ما با آقا جان فرمود عرض کردیم، فرمودن خوابی که بهتر از بیداریه، خوابی که بهتر از بیداریه. حالا اون خوابهای انسان یواش یواش نزدیک میشه به اون افق حقیقت. حالا اینجا یه نکته ای هست که رسول اکرم فرمود کسی که مرا در خواب بیند پس مرا در بیداری میبیند، یا این که فرمودن گویا که در بیداری دیده است، این هیچ فرقی نمی کنه چه مرا تو خواب دیده باشه چه در بیداری دیده باشه، که حقیقتش یکیه، که شیطان به صورت من متمثل نمیشود. و نیز از جابر روایت کرده است که ان رسول الله قال من رآنی فی النوم فقد رآنی لا ينبغي للشیطان ان يتمثل فی صورتی، که جابر می فرماد رسول اکرم فرمود کسی که مرا در خواب دید به درستی که مرا دیده است، که نمی شاید برای شیطان که متمثل در صورت من شود. و نیز از جابر بن عبدالله روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من رآنی فی النوم فقط رآنی فإنه لا ينبغي للشیطان ان يتشبه بی. کسی که مرا در خواب دید مرا دیده است که نمی شاید برای شیطان که متشبه شود به صورت من، شبیه به من بخواد بشه. خب حالا اینجا یه نکته ای هست. فرمود رسول اکرم کسی که مرا در خواب دید مرا دیده است، شیطان به صورت من نمی تواند متمثل شود یا به صورت اوصیای من نمی تونن متمثل بشه. حالا اگر شما یه شخص رو در خواب دیدید و تصور کردید که این رسول اللهه، شیطان به صورت رسول الله نمیتونه متمثل بشه، ولی از کجا اون صورتی که شما دیدید صورت رسول اکرم باشه؟ شما که رسول اکرم رو ندیدید چه صورتیه، چه شکلیه؟ خب اینجا حالا یا یکی از امامان رو در خواب ببینید، شما که ندیدید اون امام چه شکلی بوده، درسته شیطان به صورت او نمیتونه متمثل بشه، ولی اون صورتی که شما در خواب میبینید به صورت امامه. حالا اینجا بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. مولوی محمد حسن در تعلیم نهم طاقتی نیست که به صورت حضور صلی الله علیه و آله و سلم مظهر اسم هادی، حضور منظور حضرت رسول اکرم رو می‌فرماید، مظهر اسم هادی مدفون مدینه منوره متمثل شود. درسته که شیطان به صورت رسول الله که مدفون در مدینه منوره هستن نمیتونه متمثل شود، لیکن رؤیت نبوت بالی صلی الله، حالا اینجا در نسخه بدل داره مثالی، در حالت خواب بر سبیل توهم و تخیل رائی در خزانه خیال مقید میتواند و حدیث من رآنی فی صورتی فقط رآنی بی شبه درست که به صورت مدفون مدینه تمثل شیطان ممکن نیست و ملک از تلبیس پاکند، پس هر که بیند آن حضرت را در خواب به صورتی که در مدینه مدفون است حضور را صلی الله علیه و آله سلم را بیند. می فرماد اون صورتی که در مدینه منوره هست، اون رسول الله که بودن، این حدیث درسته که شیطان به اون صورت نمیتونه متمثل بشه، اما اگر در خواب شما صورتی رو دیدید و تصور کردی که رسول اللهه، آیا این صورت رسول اللهه؟ چون شیطان به صورت‌های دیگه که میتونه متمثل بشه، ما هم که رسول الله رو ندیدیم چه شکلیه که بدونیم این صورتی که داریم میبینیم مطابق اون صورت هست یا نیست. خب و امامان رو هم که ندیده ایم. اینجاست که دستمون میفته کنارمون، مگر با رشته ولایتی متصل باشیم. اینجا یکی از نکاتیه که اگه خوب به فکر کنید میفهمیم ما به امام زمان چرا احتیاج داریم، که امام زمان تایید کنه اون خواب ما رو. حالا امام زمان که میگیم، الان امام زمان ما غائبه، ولی به یک واسطه ای، به یکی از شیعیان اونها که دست به دامنش بزنیم محتاجیم، که وقتی او رو در خواب دیدی شیطان به صورت او نمیتونه متمثل بشه. شیطان به صورت شیعیان هم نمیتونه متمثل بشه، لذا اگر رسول الله رو با او دیدی میفهمی این رسول الله، چون اینو که دیگه شما دیدی این شخصو. شیطان هم که به صورت این نمیتونه متمثل بشه. متوجه شدن عزیزان چی عرض میکنیم؟ امام زمان یکی از دلائلی که برای وجوب امام زمانه اینی که وقتی شما امام زمان داشتید، امام زمانتون رو در خواب ببینید، امام زمانی که حاضر باشه، شیطان به صورت او نمیتونه متمثل بشه. لذا اگه کسی هم به عنوان رسول الله در کنار ایشون دیدید، مطمئن میشید که او هم رسول اللهه. حالا امامت غائبه، اما گفت به صورت شیعیان اونها هم نمیتونه متمثل بشه، لذا اگر یکی از شیعیان اونها رو هم دیدی که رسول اکرم در کنارش ایستاده بود، میفهمی که این صورت رسول اللهه و حرفی که بهت بزنه حرف رسول اللهه. چون فرمود خواب و بیداری یکیه، کسی که من رو در خواب ببینه همون گویاده من رو در بیداری دیده، اگه حکمی بهت بده حکم رسول اکرمه. پس محتاجی که دست به دامن یک شیعه بشی، استاد که میگیم، یکی از مسائلش همین جاست که در کنار استادت اگر دیدی میفهمی این صورت حقیقی رسول اللهه، که شیطان به صورت دیگه‌ای برای تو بروز نکرده خودش رو اونجور نشون بده. خب شیطان نمیتونه به صورت رسول الله، اوصیای اونها و شیعیان کامل بروز و ظهور کنه. بلندتر بفرمایید. اگر بدونی رسول الله، اگر رسول اکرم رو در خواب ببینی در کنار استاد، اون موقع میفهمی که این رسول اللهه. اگر رسول الله رو ببینی، ویلا خودت ببینی نمیدونی که این رسول الله، آیا این صورت صورت رسول الله هست یا نه. خب باشه، همین که استاد میشناسی، شیطان به صورت او نمیتونه متمثل بشه دیگه. صورت استاد نمیتونه به صورت شیعه نمیتونه متمثل بشه. پس وقتی به صورت او نتونست متمثل بشه، تو داری حقیقت رو میبینی و اون رسول اکرم که در کنار ایشون ایستاده، وقتی رسول الله رو میبینی در خواب و میبینی حالا یه شخص عربی رو دیدی، فکر کردی رسول الله تو خواب، آیا صورتش مطابق هست یا نه. ولی وقتی استاد در کنار او بود، ولی خدا در کنار او بود، یه میدونی شیطان به صورت این نمیتونه متمثل بشه، پس اون هم صورتش مطابق با صورت رسول الله، که شیطان به صورت او نمیتونه متمثل بشه. روایتی در اصول کافی میفرماد هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد اون کسی که حکیم و راهنمایی نداره که او را راهنمایی کنه. خیلی ها در خواب، در مکاشفات چیزایی دیدن و گمراه شدن. تمثلات شیطانی، تمثلاتی که اونها رو به وادی کفر و زلالت کشوند. ادعای امام زمانی و ادعای سید حسنی بودن و ادعاهای مختلف ازشون بروز و ظهور کرد. چرا که استادی نداشتن که اونا رو راهنمایی کنه. کلامه تهرانی هم میفرماد که در عراق یه شخصی بود، سیدی بود، در خواب بهش گفت بودن تو سیدی، چجور ادعا کرد من سید حسنی هستم و عده‌ای هم به دورش جمع شده بودن و یک خلاصه سر و صدایی را انداخته بود و حرکتی و دو استادمون جناب آسد هاشم حداد رفت باش صحبت کردن. وقتی برگشت گفتم آقا ایشونو چجور دیدید؟ فرمود اولاق اولاق. نمیفهمه دیگه، خره که نمیفهمه. در رساله نکاتم چند نکته‌ای که خلاصه مباحث فوق را در بر دارد به عنوان فضلکه بحث می آورم. خلاصه بحث به عنوان چکه‌گیری شده اون اساره نکته: آنچه در احوال و اطوار سالک که در خواب و بیداری آیدش می شود میوه‌هایی است که از کمون شجره وجودش بروز می کند. اون چه انسان در خواب و بیداری میبینه، همه اینها میوه هایی که از درخت وجودی خودش داره بروز میکنه. یعنی نفس ایشون وقتی به کمال رسید، اون وقت این نفس بروزات و ظهورات داره که اینا رو میگیم میوه های این درخت. به صورت خواب میبینه، در بیداری میبینه، ارواح انبیا رو مشاهده میکنه، هر چی که از اینها میبینه، فرشتگان الهی میبینه، تمام اینها اون نفس پاک ایشونه که به کمال رسیده و حالا داره ثمره میده. هر چی که میبینه از خودش داره میبینه. حتی رسول الله رو هم که میبینه، این شجره وجودی خودشی که بارور شده، چون ما در وجود خودمون رسول الله داریم، امیرالمؤمنین داریم، وجود ما خیلی وسعت داره. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، در تو یک عالم اکبر وجود داره که اینها وقتی که به کمال رسید این جوهره نفس انسان، اینها رو در خودش میبینه، مشاهده میکنه و همه اینها نشانه کمال نفس خودشه. نکته که این نکات خیلی مهمه، یعنی کسی این نکات رو دریابه، انگار این قسمت رساله تمثل رو گرفته همه مباحثش رو. یعنی تمام این رساله‌ای که الان به عنوان رؤیت و تمثل داریم بحثشو میکنیم تو این رساله انسان و قرآن، خلاصه میشه تو این چند نکته. جالا آقا جان در اینجا هم در همین کتاب هم آوردن که از قول عین القضات همدانی که ایشون میگه من 70 بار یا 700 بار رسول الله رو در خواب دیدم و چه مطالبی رو برای من گفتن، چه حقایقی رو، و بعد فهمیدم که ندیدم مگر خود را، خودم رو دیدم، یعنی خودم رو دیدم که اون رسول الله وجود خودم رو دیدم. مگه نمیگیم عقل حجت درونی ماست و امام حجت بیرونی؟ همه اینها در وجود ما هست. جناب ابن عربی در اون رساله خلوت، اسرار الخلوه، میفرماد وقتی در خلوت میری این حقایق بر تو آشکار میشه، اینو میبینی، از اینجا میری اینو میبینی، بعد از اونجا عبور میکنی به این وادی میرسی، اینها بر تو منکشف میشه، بعد به عالمی میرسی که اینجوریان، از اون عالم رد میشی به عالمی میرسی که اینجوریان. تمام اینا رو که توضیح میدن آخرش میفرماد که و بدان که همه اینها معرفت به نفس خودته و داری خودت رو میبینی. آسمان هاست در ولایت جان، آسمان هاست در جان انسان، حقایقی هستن، عوالمی در جان ماست. که خودمون رو باید کشف کنیم که همه اسرار وجود در نفس ماست، خودمون رو باید پیدا کنیم. سلام علیکم. نکته: وقتی انسان نیت کسی کرده است به اتحاد مدرک و مدرک آن کس است، و انا این شخص، انا یعنی من، و انا این شخص انا همان کس است، و چون توجهش را به آن کس تمرکز دهد و در توجهش تعمق کند با آن کس حشر مثالی می‌یابد. خب خیلی نکته بلند و راهگشایی برای سالک. انسان وقتی نیت کسی رو میکنه در فکر او فرو میره، گفتیم اتحاد مدرک و مدرک بحثشو کردیم، گفتیم ما هر چیزی رو که ادراک میکنیم با او متحد میشیم، با او متحد میشیم. لذا وقتی شما نیت کسی رو میکنی در فکر او فرو میری، با او داری همون اندازه خودت متحد میشی، جان تو داره با او پیوند میخوره، حالا چقدر توجه تام باشه. لذا در روایت داره از ذکر و علیین عباده، یاد علی عبادته و افضل العباده، چون داره جان پیوند میخوره با او. و همون بحث تلپاتیک و اون ارتباط درونی که الان در میان کتابای اروپایی و اینها خیلی رائج شده، همین بحثی که اینجا داریم و اون ارتباط درونی و حشر مثالی با طرف مقابله. اون لحظه ای که شما بیاد اون شخص هستید، من شما و من او یکیه، چون شما با او حالا در اندازه فکر، در اندازه مثال خودت متحد شدید. یک بحثی هست، خیلی اینو توجه داشته باشید، به نام یاد استاد. به یکی از عزیزانی ما این مسئله رو گفتیم، گفتیم که یک بحثی هست به نام یاد استاد، منتها بهش نگفتیم این چیه، این دستور، این چه برنامه ایه، چی پیش میاد. ایشون متوسل شد و حضرت آقا در حالا خواب آقا جانو دیده بود، پرسیده بود آقا یاد استاد چیه؟ میفرمود دیدم آقا جان جایی نشسته پشتش همه پر از کتابه. فرمود اینها همه یاد استاده، من چی بگم به تو؟ اینا اینها همه یاد استاد، من چی بگم به تو؟ حالا یاد استاد چیه؟ انسان وقتی متوجه میشه به استاد خودش، به ولی خدا، گفتیم آقا جان فرمود نیت که میکنی متحد میشی با او، لذا اون چه که به قلب اون ولی نازل میشه، شما به خاطر توجه و اتصال به او اون فیض رو شما هم دریافت میکنی به اندازه ظرفیت خودت. جناب جامی در کتاب نفحات الانس میگه یک شخصی رو دیدم خیلی حالت حیرت و از سیمای این مشخص بود که واردات و حالات قلبی عجیب و غریبی داره. از یکی از عزیزانی که نزدیکش بود سوال کردم که ایشون چه ذکری میگه، چه دستورالعملی داره، چی کار میکنه. فرمود ایشون هیچ ذکری نداره، دستورالعمل خاصی نداره، این فقط یک استاد خیلی قوی داره که دائما در یاد استادشه، دائما صورت استادش مد نظرشه، لذا جانش متصل شده به او. هر حالتی که به او وارد میشه، هر واردی، هر حقیقتی که به استادش نازل میشه، به قلب این هم سرایت میکنه که امام اصلا، باز امام، بحث امامت که در روی زمین لازمه، یکیش همین قضیه است که ما با اتصال به امام از جان امام حقایق رو بگیریم. که لذا اون شخص در خواب آقا جان فرمود اینو همه یاد استاد، یعنی این حقایق رو من گرفتم، من چی به تو بگم؟ که تو وقتی متوجه میشی به ولایت، این حقایق باید در جان تو ریخته بشه، حالا به اندازه ظرف وجود خوده. حالا این از ذکر و علی عباده یعنی چی؟ یاد علی عبادت است. حضور پیدا کنی در محضر ولایت، دائم خودت رو در محضر ولایت حاضر ببینی و متوجه باشی به مقام ولایت، به یاد پیر و ولی خدا مرشد الهی خودت باشی که از جان او به جان تو ریزش میکنه، که جان تو مثل آینه ای میشه که اون چی که او میگیره در جان تو منعکس میشه. حالا باز به اندازه ظرفیت وجود خوده. و این نکته در قرآن هم اشاره شده بهش. کجا؟ در سوره، فکر میکنم حدید یا حشر، که وقفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمه. میگه ما به حضرت مسیح، حضرت عیسی، انجیل رو عنایت کردیم، عطا کردیم، و آتیناه الانجیل، به او انجیل دادیم، و جعلنا، و قرار دادیم در قلوب کسانی که از او تبعیت میکنن رأفت و رحمت را، یعنی کسانی که از او تبعیت میکنن به تبعیت او دارن رنگ میگیرن، او بهش انجیل داده شد، در قلوب اینها هم رأفت و رحمت قرار گرفت، نزول کرد، که همون ظهور انجیل به اندازه ظرف وجود اینها، که تبعیت رنگ میاره برای انسان، رنگ میده انسانو. حالا تبعیت یه موقع در گفتاره، یه موقع در کرداره، یه موقع در همه مراحل وجودی، حتی توجه فکری به استاد، که انسان در یاد اونها باشه، در یاد استاد. فرمود در اون لحظه انه این با انه اون یکی میشه، من این وقتی حضورش قوی میشه، من این با من او یکی میشه، متحد میشن جانشون، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، جان شیران خدا با هم یکیه، متحده. و چون توجهش را به آن کس تمرکز دهد و در توجهش تعمق کند، با آن کس حشر مثالی می‌یابد. یه عزیزی بود، یه بار آقا جان رو در خواب دیده بود. آقا جان به ایشون فرموده بود که به عکس من نگاه کن تا با من حشر مثالی پیدا کنی، که من وقتی مشرف شدم خدمت آقا جان، گفتم آقا یکی از دوستان ما چنین دستوری شما بهشون داده بودید که به عکس من نگاه کن تا با من حشر مثالی پیدا کنی. فرمودن اون دستور درسته، ولی به ایشون بگید انجام ندن، چون مقدماتی احتیاج داره که باید اون مقدمات طی بشه. فرمود به ایشون بگید انجام ندن، درسته اون دستور، ولی به ایشون بگید انجام ندن. حالا اون تمرکز بر روی عکس و چهره، اونها مقدماتی میخواد، باید طرف بار بیاد، پرورش پیدا کنه تا جانش بتونه متصل بشه به دریا. شما یه نهر آبی که نیم متر در نیم متر رو که نمیتونی وصل کنی به دریای فلان، حالا ولی توجه کردن، در یاد بودن، در محضر بودن فرق میکنه. انسان در یاد ولی خدا باشه، که در روایت هم داریم عند ذکر الاولیا نزول الرحمه، در موقعی که انسان یاد اولیاست رحمت نازل میشه، جایی که ذکر اولیاست یاد اولیاست رحمت خدا نازل میشه. حالا توجه پیدا کردن خوبه، ولی اون قضیه رو که تمرکز پیدا کردن به صورت ولی که حشر مثالی بیاره، اون مقدماتی میخواد که بدون اجازه استاد نمیشه انجام داد. باید حتما در تحت توجه پیر باشه انسان. که این یک نکته خیلی مهمه، اما در یاد بودن و حضور داشتن، در محضر بودن، اینها همه باعث کسب فیض از باطن اون میشه. در کتاب خزائن نراقی در مورد مشائیان و رواقیان، رواقیون و اشراقیون که سه دسته از فلاسفه بودن، مشائی، اشراقی، رواقیون و اشراقیون، یه اینا سه دسته از شاگردان افلاطون بودن. مشائیون کسانی بودن که اهل بحث و نظر و درس و معارف و حکمت و اینها بودن، بشینن مباحثه کنن، پله پله پیش برن، راه برن. اما رواقیون کسانی بودند که در رواق خانه افلاطون می نشستند و از کلمات ایشون حقایقی رو می گرفتند، کلماتی که صادر می شد، یعنی به جایی رسیده بودند که اهل اشاره شده بودند، با اشارتی حقایقی رو می گرفتند. مثل همون که امیر مؤمنان می فرماد رسول اکرم چیزی در گوش من گفت، کلمه ای که از هزار در علم و از هر دری هزار در، یعنی 1,000,000 در علم روی من گشوده شد، که بعد ابوبکر و عمر گفتن چی گفت رسول الله در گوش تو؟ یه وقتی به اونا گفتم شروع کردن خندیدن، و اون کلمه رو تکرار میکردن و منو مسخره میکردن. خب همون چیزی که برای امیرالمومنین 1,000,000 در علم باز میکنه به اونا بگی میخندن بهش، چون فهمش گیرندشو ندارن. رواقیون کسانی بودن که از اشارات ایشون مطلبی که میگفت که دیگران نمیفهمن، دیگران دارن حرف میشنون، حالا اون کسی که اهل اشاره شده از نگاه استاد، از تبسم استاد، از یک کلمه او یک مرتبه یک در علم بروش باز میشه، که اینها رواقیونن. اما اشراقیون کسانی بودن که بر اثر صیقل دادن درون، پاک کردن درون، به جایی رسیده بودند که معارف و حقایق از قلب افلاطون منعکس میشد در قلوب اینها، به وسیله عقلشون از عقل افلاطون حقایق رو میگرفتن، حقایقی که اون ولی خدا، حالا انبیاء الهی بود، گرفته بود، اینها از او میگرفتن. که انسان پاک کنه سینه رو از استاد، که حالا باز بحث رسول الله اینجا در عرفان یه سری مطالبی هست که بالاترین دریافت اون دریافتیه که از هر عالم به واسطه رسول الله دریافت کنی، چون دریافت رسول الله دریافت تامه در هر حضرتی، در هر مقامی. خب این نکته خیلی مهم و ارزنده‌ایه، گوهر تابناکیه که قدر اینها رو باید دونست. انشاءالله که همه ما در مسیر ولایت، در راه صراط مستقیم ولایت ثابت قدم باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.